أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بحث ما در این ایام ماه مبارک رمضان محضر شما برادران و خواهران و سروران معظم در رابطه با درمان از طریق قرآن است، قرآن درمانی. ببینیم قرآن کریم چه راه کارهایی برای درمان بیماری‌های روحی، اجتماعی، ناهنجاری‌هایی که در جامعه و در درون ماست ارائه میده. چون ادعای قرآن این است که شفاست، رحمت است، هدایت است، تبیان و حرف آخر است. خیلی آیه تو قرآن داریم که می‌فرماید شفاء، هدى، رحمة، تعبیرهای مختلفی در آیات قرآن به کار رفته که این کتاب هدایت، این کتاب انه لقول فصل و ما هو بالهزل، شوخی نیست، جدیه، حرف آخر رو میزنه، لقول فصل. این کتاب هدن و رحمه و بشرا، هم هدایت هم رحمت هم بشارت. موعظتون من ربکم، هم نصیحت. تبیان لکل شی، بیان همه چیزه. خب چطور است که این ادعا و این حقیقت تو آیات متعددی از قرآن بیان شده؟ هدایت و شفای از قرآن رو چگونه باید گرفت؟ ما بحثمون این ایام اینه ببینیم میشود اضطراب، افسردگی، نگرانی، ناهنجاری های اجتماعی، کینه، حسادت، غیبت، اینا رو چطور میشه با این قرآن درمان کرد؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمودن جبرئیل آمد نزد من و فرمود و عرضه داشت یا رسول الله، فتنه ها در امت تو زیاد میشه، امت تو به فتنه های مبتلا میشه، گرفتاری ها و ظلمت هایی به امت تو رو میاره. ستکون و فی امتک الفتنه، پیغمبر در آینده در امت تو گرداب حوادث و فتنه ها میاد. گفتم جبرئیل چه کنن، راه خروجش چیه؟ جبرئیل عرضه داشت یا رسول الله، خدای تبارک و تعالی میفرماید قرآن، کتاب الله، فیه بیان ما قبلکم و خبر ما بعدکم، این قرآن است که در گذشته و آینده خبر میده، از گذشته و آینده اطلاع میده و میتونه این فتنه ها رو رفع کنه. پس روایت هم اینو تأیید میکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ان فیه شفاء، این قرآن شفاست. من دائن اکبر، از دردای بزرگ، از دردای بزرگ، نه دردای ساده. یعنی وقتی میگه بزرگ، ساده رو به طبعا درمان میکنه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. هو ان فیه شفا من دائن اکبر، از دردهای بزرگ. و هو الکفر، دردای بزرگ چیه؟ کفر و نفاق، نفاق و الغی، گمراهی و زلاله، انحراف. فرمود این کتاب دردای بزرگی مثل کفر و نفاق و زلالت و گمراهی رو شفا میده. این ادعای امیرالمومنین، اون حدیث پیغمبر، این فریاد خود قرآن، موعظتون شفاءون. خب نباید ما از این قرآن راهکار پیدا کنیم؟ این همه فریاد سرش زده شده. اصلا بالاتر براتون بگم، در یک روایتی نبی مکرم اسلام فرمودن ان اردتم، خیلی این روایت بلنده، ان اردتم عیش السعدا و موت الشهدا و نجات یوم الحسره. دیگه از این بهتر چی؟ فرمود اگه میخواید مرگتون بشه مثل مرگ شهید، دیگه مرگ از شهادت که بالاتر نداریم ما. شهادت بالاترین نوع مرگ در راه خداست. و حدیث هم داریم هر که میره تو بهشت آرزوی برگشت نمیکنه، بیاد چیکار کنه تو این دنیا؟ انقدر اونجا جاش عالیست که آرزوی برگشت نمیکنه. پیغمبر اکرم فرموده هر که میره بهش دیگه آرزو برگشت نمیکنه جز یک گروه، اونم شهدا هستن. میگن ما رو برمون گردونید یه بار دیگه شهید شیم. و این کرامت و این جایگاه و عظمت مسیر شهادت تا بهشت رو ببینیم از بس شهید شدن. چون شهید ینظر فی وجه الله، وقتی شهید میشه در روایت دارد همون لحظه هفت تا جایزه بهش میدن. یکیش اینه، نگاه میکنه به وجه خدا، نه نگاه حسی، توجه به خدا. حالا بقیهش هم بماند، نمیخوام این روایت رو بخوانم. فرمود اگر مرگ شهیدگونه میخواید، اگر زندگی سعادتمندانه میخواید و اگر نجات در قیامت میخواید، دیگه از این ستا که بهتر نمیشه. مرگ مثل شهید، زندگی سعادتمندانه، نجات در روز قیامت. ان اردتم عیش السعدا، زندگی سعادتمندان، و موت الشهدا، مرگ شهیدگونه، و نجات یوم الحسره، نجات در روز قیامت، فدرسو القرآن، برید سراغ قرآن. قرآن هم به شما راه سعادت میده، هم مرگ شهیدگونه و هم نجات. فانه کلام الرحمن، چون کلام خداست. و رجحان فی المیزان، پرونده های شما رو این سنگین میکنه، پرونده های شما رو این در واقع برجسته میکنه. و حرز من الشیطان، جلو شیطان هم میگیره. خب ببینید، کلام خدا، حرز شیطان، رجحان میزان. اگه رابطه داشتیم مرگ شهیدگونه، زندگی سعادتمندانه، من اگر بخوام اینجور حدیثا رو بخونم تا شبم اینجا بنشینید، حافظه منم یاری کنه، از این روایات میخوانم. ببینید چقدر حدیث و چقدر روایت در رابطه با نقش قرآن و درمان قرآن داریم. امیرالمومنین فرمود خدا رو نمیشه دید، ولی خدا رو میشه کلامش رو شنید. فرمود خدا تو این قرآن تجلی کرده. فرمود فتجلی الله سبحانه، نهج البلاغه است، فی کلامه، خدا تو این قرآن تجلی کرده. فرمود هر کسی که، این روایتم بخوانم، فرمود هر کسی که فکر کنه چیزی از قرآن بالاتره، آقا کلام ارسطو، فلسفه دکارت، فلسفه کانت، نمیدونم فلان نظام مهندسی فلان کشور، هر کسی در هر زمانی، چون دائما کتاب تو بازار میاد، فکر میاد، هر کسی فکر کند چیزی از این قرآن بالاتر دارن دیگران، عظم صغیرا و صغر کبیرا، قرآن رو کوچیک شمرده و اون چیزای کوچیک رو بزرگ شمرده. عظم صغیرا و فرمود چیز کوچک قرآن، اون عبارات کوچک اونها رو بزرگ شمرده و قرآن عظیم رو صغر عظیما کوچک شمرده. خب این 5-6 تا حدیثی که خورد خورد برای شما خواندم، ادعای خود قرآن هم گفتم، پس ما باید بریم از این قرآن راهکار بیرون بکشیم، ببینیم چه کنیم. چرا این همه نورانیت، این همه عظمت، این همه موعظه با ارزش، ولی من هنوز حسادت دارم، سوء ظن دارم، هنوز اضطراب دارم، ترس دارم، نگرانی دارم، چرا این بیماری هامو نتونستم درمان کنم با این شفاء لما فی الصدور، با این شفاء من داء الاکبر، اینی که دردای بزرگ رو شفا میده، چرا من نتونستم؟ من قبل از این که به این راهکارا برسم، به یکی یکی این روزا برای شما میگم راهکارا رو، اجازه بدید یک گله ای رو از زبان قرآن برای شما بگم. زیاد شنیدین آیه رو، در سوره واقعه یک گله ای رو از زبان قرآن برای شما بگم، اون وقت یک کمی این گله رو امروز بازش کنم، به صورت تاریخم بگم این گله رو یه خورده باز کنم، این گله قرآن رو تو سوره واقعه، البته جای دیگه هم هست، منتها من این بخش رو انتخاب کردم. عزیزان من، آیه 75 سوره واقعه رو باز کنید. خدا می فرماید فلا اقسم به مواقع النجوم. خوب دقت کنید مردم، قسم به مواقع ستاره ها. ستاره ها مواقع دارن دیگه، طلوع دارن، غروب دارن، محور حرکت دارن، ما میلیاردها ستاره داریم، اینا همشون هر کدوم تو محور خودشون حرکت میکنن، هیچ که تو محور دیگری نمیاد، سبقت نمیگیره، عقب نمیمونه، با یه نظم دقیق خدا داره به این جمله قسم میخوره. فلا اقسم، اگر این لا رو لای زائده بگیریم، به مواقع نجوم، قسم به محور این ستاره ها که خیلی دقیقه. مردم این قسم خیلی مهمه ها، فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. اگه یه خورده توش خورد بشید این قسم بزرگه. چرا؟ چون قسم به تمام میلیاردها ستاره است. ما تو قرآن گاهی داریم و تین و زیتون و شمس، قسم به ماه، به خورشید، ولی این قسم بزرگه. انه لقسم لو تعلمون، اگه بدانید، اگه دقت کنید، این قسم خیلی بزرگ. خدایا چی میخوای بفرمایی که به تمام محور ستارگان قسم خوردی و خودت میگی این قسم بزرگه؟ انهو، میخوام بگم این قرآن 4 تا ویژگی داره، بعدم یه گله از شما مردم بکنم. انهو لقرآن کریم. 1، این کتاب، کتاب کرامته. کریم به کسی میگن که احسان میکنه، انعام میکنه، کمک میکنه. این کتاب، کتاب نفع و کرامت و احسان و خیر رسانی است. این 1، انه لقرآن کریم. 2، فی کتاب مکنون. هیچ کس نتونسته یه آیه به این قرآن کم کنه یا اضافه کنه. این قرآن از لوح محفوظ آمده، از پیش خدا آمده، خودش حفظش کرده تا به دست شما رسید. توراتو نمیشه همچین ادعایی کرد، انجیلو نمیشه ادعا کرد، اما انه فی کتاب مکنون، بایگانی این کتاب اصلش پیش خود منه، از اونجا این بر شما لباس الفاظ پوشیده و نازل شده. لا یمسه الا المطهرون. 3، این کتاب رو پاکیزه ها میفهمن. آدمی که امام صادق فرمود مطهرون یعنی مقربون، با این قرآن انس داشته باشن، زبانشون متوجه بشن، قلبشون پاک باشه، و الا همین قرآن ظالم که بخونه لا یزید و ظالمین الا خسارا لا یمسه الا المطهرون. خوب دقت کنید تا به اون گله برسم. چهارم، تنزیل من رب العالمین. این قرآن کلام پیامبر نیست. اونایی که گفتن قرآن لفظش مال پیامبره، قرآن رو نفهمیدن. لفظم مال من خداست، پیامبر فقط واسطه در نقل. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون و تنزیل من رب العالمین. حالا مردم، این قرآنی که من فرستادم در کتاب مکنون است، هدایت است. این قرآنی که شفا و موعظه و تبیان و همه عظمت ها توشه، گله رو بگم، اف به هذا الحدیث انتم مدهنون. مدهنون از دهن میاد، دهن یعنی روغن. با این قرآن سستی میکنید؟ مدهنون یعنی سستی، ادهان. به این قرآن بیتوجهی میکنید؟ این قرآن و این حدیث خدا رو، این کتاب نور رو، این کتاب عظمت رو بهش بیتوجهی میکنید؟ اف به هذا الحدیث، آیا به این قرآن انتم مدهنون؟ ادهان یعنی تساهل، یعنی تهاون، یعنی سستی، یعنی بیتوجهی، یعنی عدم دقت. که من اگر بخوام یه قدری دسته بندی شده تر این بحث رو تقسیم کنم، فکر کنم ما به 4-5 شکل نسبت به قرآن ادهان و سستی داریم. چطور میشه انسان به قرآن ادهان و سستی داشته باشه، تهاون داشته باشه؟ یک، این قرآن رو بلد نباشه بخونه. زشت نیست دانشجوی مسلمان، محصل مسلمان، آدمی که مدرک تحصیلی گرفته، هزاران اسم و فرمول و بلده، بهش میگی قرآن بخوان، بلد نیست بخونه. یک ادهان به قرآن اینه که آدم بلد نباشه بخونه. این درد مصیبت عزیزان من، برادران، خواهران، جوانها، آخرین آیه سوره مزمل رو ببینید، آیه 20. خدا یه بار میگه نماز، یه بار میگه زکات تو آیه 20 سوره مزمل، اما دو بار میگه قرآن، دو بار میگه فقرأوا ما تیسر من القرآن. این آیه تو این کلمه تو این آیه دو بار تکرار شده. نماز یه بار، اقیم الصلا، آت الزکا، اما کلمه و عبارت فقرأوا ما تیسر من القرآن دو بار تکرار شده. جوان عزیز، نوار قرآن تو ماشینت بذار، حفظ میشی کم کم. لااقل جزء 30 رو بذار تو ماشینت، حفظ میشی. چرا بی توجهی میکنی؟ آقای عزیز، تو مغازت، تو محل کارت، تو قنت، ولو سواد نداری باشه، این قرآن همینطور که خوانده بشه حفظ میشی، ترجمهشو یاد میگیری، انس با قرآن. امام صادق فرمود مؤمن اگه بمیره باید یا قرآنو یاد گرفته باشه یا در حال یاد گرفتن باشه. در حال یاد گرفتن، میگه آقا بی سوادم، پیرمردم، سنم گذشته، باشه، شروع کن سوره ها کوچیک قرآن رو حفظ کن. در حال قرائت و در حال تعلم از دنیا میری. لا ینبغی للمؤمن ان یموت حتی یتعلم القرآن. مؤمن سزاوار نیست بمیره مگر اینکه یا یاد گرفته باشه یا در حال یادگیری باشه. شبیه آیه حفظ کنید، سالی 300 تا آیه حفظید. ما کم میاریم گاهی وقتی میریم توی بعضی کشورها، میبینیم بچه های 7-8 ساله، کشورهایی که حالا از نظر اقتصادی مثل سودان، مثل نیجر، کشورهای ضعیف، کشورهایی که نظام اقتصادیشون خیلی با ما فاصله داره، اما حافظ قرآن فراوان. یکی از موارد سستی به قرآن فرا نگرفتن قرآن است، مخصوصا دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، اهل تحصیل، صاحبان مدارک، اطباء، مهندسان. گاهی توی یک جلسه انسان ببینه افرادی غلط میخوانن قرآن رو با مدارک عالی دانشگاهی، این بد است، این ضعف است، اینقدر سخت نیست، ممارست میخواد، تمرین میخواد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ماه رمضان هر سه روز یه ختم قرآن میکرد، روزی 10 جزء. اتفاقا من روایت دیدم امام رضا علیه السلام فرمودن من هر سه روز یه ختم قرآن میکنم، اگر کمترم بخوام میتونم، ولی چون درش دقت میکنم به این میزان. حالا شما 10 جزء نه یه جزء، یه جزء نه روزی 2 آیه. حدیث داریم روزی 50 آیه کسی از قرآن بخوانه غافل نمیشه، از غافلین نوشته نمیشه. افبهذا الحدیث انتم مدهنون. ادهان به قرآن چیه؟ یک، بلد نباشی بخوانی. دوم، بخوانی تدبر نکنی. افلا یتدبرون القرآن. عزیز من، ممکنه یک کسی یک آیه بلد باشه، قل هو الله رو بخونه، یه سوره رو اما تدبر و دقت در آن کند. این تدبر خودش یک جایگاه ویژه‌ای دارد. افلا یتدبرون القرآن. ابو طلحه انصاری، تدبر رو میخوام براتون بگم، داشت قرآن میخوند، رسید به این آیه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یه تدبر براتون مثال بزنم ملموس. مردم، نیکی اونه که اونی که دوست داری در راه خدا بدی. حضرت زهرا به حسب نقل لباس عروسی داد، 3 شب نانی که خودش میخواست بخوره داد در راه خدا. لن تنالوا البر، دوباره آیه رو خوند، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. رفت و فکر، من چی دارم که خیلی دوستش دارم؟ یه باقی داشت آقا تو مدینه، چشمه آب توش جاری، درآمد بالا، باغش زبان زد بود، یک باغ پر آب، پر میوه، پر محصول. اومد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله، این مما تحبونه، من خیلی دوستش دارم، همینو میخوام انفاق کنم. نبی مکرم اسلام فرمودن ربح مال رابح، این یک کار سودمندیست، این یک معامله سودمندی با خداست، عیبی نداره، ولی توصیه من این است به خیشاوندات انفاق کن، چون اول آدم از فامیلش شروع میکنه کمک رو، رفع نیاز رو. به خیشاوندان فقیر آقا باغ رو داد، این میشه استفاده از قرآن. افلا یتدبرون. همسر هارون الرشید زبیده داشت قرآن میخوند، مادر امینه دیگه، ایشون یه قرآن مرصعی داشت، خیلی گران قیمت بود، با طلا و با نقره تزیین شده بود، یه قرآن ویژه‌ای بود و قیمت بسیار بالایی داشت، خیلی این قرآن رو دوست داشت، داشت میخوند، رسید به این آیه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. گفت خدایا من این قرآن رو خیلی دوست دارم، اینو میدم، میفروشم، پولشو میام در کنار خانه تو چاه آب میزنم، که هنوزم معروفه چاهای آبی که به زبیده منصوب است در سرزمین حجاز. قرآن رو داد، طلاها و نقره‌ها و پولشو داد، چاه آب برای حاجیا در خانه خدا زد. لن تنالوا البر. این تدبر در قرآن اینه. من یه خاطره ای از یه آقای ژاپنی خواندم، خیلی جالبه برای شما بگم، تو این مجله، بله، الرابطه العالم الاسلامی، رابطه العالم الاسلامی، آدرسش هم بدم خدمتتون. یک دانشمند، یک شخصیت ژاپنی، خوب دقت کنید، به نام ناکامورا که مسلمان شده، ایشون میگه من خودم تحقیق کردم با یه مهندس مسلمون رفیق شدم و رفتم مسلمان شدم. حالا عرضم اینجاست، دو تا دختر داشتم، اینا تو توکیو تحصیل میکردن، دلم میخواست اینا مسلمان بشن، خیلی دوست داشتم اینا هم به من مسلمان بشن، اما اینا مسیحی بودن. به این رفیقم که مهندس اسلامیست گفتم تو میشه به این دخترای من بیای خونه صحبت کنی، بلکه اینا رو جذب به اسلام کنی. میگه ایشون آمد در توکیو منزل ما، این مهندس مسلمان با دخترای من گفتگو و صحبت. یکی از دخترای من گفت که اول شما بگونم نظر این قرآن شما راجع به زن چیه. فهمیدم ذهن اینا رو مسموم کردن، شبهه افکنی هایی که الان میکنن علیه قرآن، علیه اسلام، که حقوق زن نادیده گرفته شده چه و چه. خود اونها زن رو تبدیل کردن به یک کالا، به یک ابزار توی غرب، به یک وسیله جذب شهوت، وسیله در واقع تبدیل به یک لاابالیگری و اباهیگری. اسلام برای زن کرامت قائله. میگه من گفتم من یک آیه قرآن بهتون میگم، خود تو روش فکر کن. آیه 35 سوره احزاب رو نوشتم بهشون دادم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصادقین ده مورد خدا تو این آیه زن و مرد رو کنار هم گذاشت. مسلمانی، مسلمین، مسلمات، ایمان، مؤمنین، مؤمنات، صداقت، صادقین، صادقات، صبر، صابرین، صابرات، ده مورد، ذاکرین، ذاکرات دادم به اینا. و میگه یه هفته بعد آمدن گفتن آقا ما آمدیم جفتمون مسلمان شیم. عجب کرامتی، تدبر در این آیه ما رو به اسلام کشان. اسلام تو تمام ارزش ها، ارزش چی آقا؟ اسلام، ایمان، صبر، عزیز من، نفقه، ارث، دیه، اینا یه مسائل مادی و ظاهری است، اینا ارزش نیست که. بالاخره مخارج مرد و پسر بیشتر، ارثش دو برابر. دیه یه کسی که مرد خانه رو از دست میده، بالاخره اون خانم که زندگی میکنه، مادرش، فرزندش نیاز به تأمین زندگی دارن، دیه بالاتره. ارزش ایناست، صبر، صداقت، ذکر، اسلام، عمل صالح، ایمان. میگه ما دیدیم اسلام تو تمام ارزش‌ها زن و کنار مرد گذاشته، هیچ فرقی هم قائل نشده. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین وال... دیدیم این دین شایسته پیروی است. آقای ناکامورا میگه تو این مجله، تو مصاحبهش، جفت دخترای منو تدبر در آیه 35 سوره احزاب مسلمان کرد و به رسالت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله اعتقاد پیدا کردن. افبهذا الحدیث انتم مدهنون، ادهان به قرآن میکنید، این قرآن رو سست میشمرید، خدا چه کنیم مبتلای به ادهان در قرآن نشیم. یک، یاد بگیرید اصلا ببینید چی میگه. 70 سال، 90 سال، 80 سال از عمر شما بره بلد نباشی قرآن بخوانی، مصیبته. دو، تدبر در قرآن کن. یک آیه سعد ابن ناجیه رو نجات داد، یک آیه فضیل رو نجات داد. قیس ابن عاصم کافر بود، اومد خدمت پیغمبر، رسول خدا سوره الرحمن رو براش خوند، گفت یا رسول الله یه بار دیگه تکرار کنید. یه بار تکرار کرد، یه مرتبه دیگه، سه مرتبه سوره الرحمن رو پیامبر خوان، مسلمان شد. این میشه تدبر در قرآن. سوم دیگه چی باعث میشه انسان به قرآن ادهان و سستی نداشته باشه؟ در سوره انفال میفرماید و اذا تلیت، اینو خوب دقت کنید، علیهم آیاته زادتهم ایمانا، که بحث ما این چند روزه همینه عزیزان من. یه وظیفه دیگه در مقابل قرآن اینه وقتی خوانده میشه ایمان انسان زیاد بشه، مصیبت دیده قرآن میخونه صبور بشه، ترس گرفتتش قرآن میخونه آرام بشه، حرص گرفتتش قرآن میخونه حرص و کنار بذاره. این اصلی خیلی مهمه. داغ اولاد دیده، مرحوم آیت الله تستری و سید عبدالله تستری یا شوشتری، ایشون پسرش از دنیا رفت، پسر جوانش مرحوم آی شوشتری از دنیا رفت، خیلی داغ براش سنگین بود. ایشون امامت جمعه رم به عهده داشت، نماز جمعه میخوند، همون روز موقع نماز جمعه شد. خوب دقت کنید زادت هم ایمانا رو با این قصه بگم. بلند شد آمد نماز جمعه، سوره جمعه رو تو رکعت اول، سوره منافقون رکعت دوم، رسید به این آیه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مردم نه اولاد نه مال جلو خدا رو نباید بگیره، اولادت باشه. رسید به این آیه، داغ جوان دیده، ذهنش مشغول، دوباره تکرار کرد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، سه مرتبه تکرار کرد. نمازش که تمام شد مستمعین معموما اومدن خدمتش، گفتن آیه تستری چرا امروز این آیه سوره منافقون رو سه بار تو نماز جمعه خواندی؟ گفت همچی که دفعه اول خواندم یاد داغ اولاد جوان افتاد، خیلی سخت بود. مرتبه دوم که خواندم آرام شدم، آرامتر شدم، گفتم خدا خودش داره میگه اولاد مال نباید مانع ذکر خدا بشه. مرتبه سوم که خواندم به صفر رسید، اصلا کنه داغی اتفاق نیفتاده، آرام آرام شده. این است زادت هم ایمانا، اینی که قرآن کریم میفرماید اف به هذا الحدیث انتم مدهنون. من البته موارد زیادی رو یادداشت کردم که اینا ادهان به قرآن است، ولی همین ستاشو گفت در خانه اگر کس است یک عرف بس است: قرائت، تدبر، ایمان و دوا گرفتن از قرآن. مگه میشه یه آدم کینه‌ای سوره یوسف بخونه کینش رفع نشه؟ یه جوان شهوانی قصه یوسف بخونه و شهوتش رو کنار نگذاره؟ یه آدم مصیبت دیده قصه ایوب بخونه و صبر ایوب رو نگیره؟ یه ثروتمند داستان سلیمان بخونه و داستان قارون بخونه و بازم بگه من، مال من، زندگی من؟ عزیزان من، قرآن باید تو زندگی ما کارآمد بشه، باید بروز بشه. نه تا میخونن یاد میت و قبرستان بیفتیم، نه تا میگن جای قرآن گذاشتن کی از دنیا رفته. بابا قرآن کتاب حیه، کتاب زنده است. خود حدیث داریم حی لا یموت، قرآن نمیمیرد، نمیرانیدش. روایت داریم قرآن غنای محض، بی‌نیازی محض. امام سجاد فرمود همه عالم از دنیا برن قرآن با من باشه من نمی ترسم، وحشت نمی کنم. بذارید کلام غیر مسلمونا رو بگم، این سخن گوته است، دانشمند آلمانی، شاعر و ریاضیدان بزرگ آلمان گوته، میگه من خیلی با قرآن بیگانه بودم، کشیشا ما رو ترسونده بودن از این کتاب، یه وقتی بهش مراجعه کردم دیدم این قرآن شایسته است جهان رو اداره کنه. این سخن یک دانشمند مسیحی است، میگه این قرآن شایسته است جهان رو اداره کنه و بالاخره یه روزی این کار رو خواهد کرد. این سخن یک دانشمند آلمانی است. گوستاو لوبون دانشمند فرانسوی تو کتاب تاریخ اسلام و عربش میگه زیباترین نظام اخلاقی رو قرآن دارد. هر چی کتاب تو اخلاق نوشتن و هر چی کتاب آمده هیچ کدام نظام اخلاقی قرآن رو ندارد. با قرآن مانوس باشید، قرآن شفاست. قرآن هدایته، قرآن تبیان است. بیایم ببینیم ما چطور میتونیم درمان دردامون رو از قرآن بگیریم. من دیدم زیاد کتابای تو بازار نوشته شده مثلا اگه قرض داری فلان آیه رو بخوان، آیه دوم و سوم سوره طلاق مثلا، اگه سرت درد میکنه دستو به شقیقه بذار، هفت مرتبه فلان آیه رو بخوان، اگه میخوای ثروتمند بشی سوره واقعه بخوان، اگه میخوای عذاب از میت برداشته بشه هفت مرتبه کنار قبرش سوره انا انزلنا بخوان. اینا رو داریم، ولی بحث من اینا نیست، گرچه اینا هم بر قرآن مترتبه. مرحوم مجلسی میگه بیش از 1000 نفر رو من مریض حمد خواندم خوب شدن، ولی بحث من این نیست، بحث من فراتر از این است. ما تو جامعه امروز دچار اضطراب، ترس، افسردگی، به هم ریختگی، ضعف اعصاب، سوء زن، بدبینی، روابط بد خانوادگی، نگرانی، اینا رو چطور میشه از قرآن راهکارشو به دست آورد؟ شفاء لما فی الصدور، که خود قرآن در 57 آیه از سوره یونس ادعا کرده، اینو چطور از قرآن میشه بیرون آورد؟ امروز بحث من به مقدمه گذشت، انشاءالله از فردا من هر روز یکی از این دردها رو بگم و هر چقدر این وقت ما اجازه بده درمانشم از قرآن بگم. خدایا این دعای پیامبر اکرم بود، خدایا صدر ما رو با قرآن، قلب ما رو با قرآن، زبان ما رو با قرآن، وجود ما رو با قرآن نورانی بگردان. خدایا این کتاب رو در میان ما حی، زنده، پویا و همه ما رو عامل به آن قرار بده. آری قرآن احترام دارد، قرآن خانم احترام دارد. ابا عبدالله روز عاشورا وقتی اومد بالا سر حبیب یه جمله‌ای فرمود، فرمود حبیب تو یک شب ختم قرآن می کردی. اینو نام برد مخصوصا. خب اینایی که کربلا بودن فضایل زیادی داشتن، بعضیاشون از اصحاب پیغمبرن، بعضیا شجاعت زیاد داشتن، اما امام حسین رو این صفت حبیب دست گذاشت، فرمود حبیب لله در رو که یا حبیب. من هر وقت میرم کنار قبرش تو کربلا این عبارت رو قبرش نوشته، رو اون پارچه رو قبر میخونم اینو، میگم تو کسی هستی که امام حسین از تعریف کرد، تو واسطه شو پیش ابا عبدالله، لله در رو که یا حبیب، لقد کنت فاضلا حبیب، خدا اجرت بده تو فاضل بودی و تو یک شب ختم قرآن میکرد. امام حسین از قرآن خان تجلیل کرد. وقتی آمد بالای سر قاری قرآن، صورت رو صورتش گذاشت تو صحرای کربلا، یعنی مردم قاری قرآن محترم است، قرآن خان احترام دارد. خودش هم شب عاشورا رو فرصت گرفت برای دعا و نماز و قرائت قرآن. هر شهید کربلا رو زمین افتاد، وقتی آمد بالا سرش اول جمله‌ای که امام حسین فرمود این بود: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. بالا سر همه شهدایی که اومد روز عاشورا قرآن خواند، هر کس هم میومد باش ودا کنه قرآن میخواند. علی اکبر وقتی میرفت پشت سرش هی نگاه به قد و بالاش کرد، قرآن خواند. امام حسین قرآن خواند. ان الله اصطفى آدم بنوها، چون حسین قرآن ناطق است، ترجمان قرآن است، حسین تجلی قرآن است. من عرض کنم یا ابا عبدالله، قرآن خان رو تکریم کردی، قرآن خان رو احترام کردی، از قرآن خان تجلیل کردی، برای شهدا قرآن خواندی، شب عاشورا فرصت گرفتی قرآن بخوانی و خودتم سفارش کردی، تو روایاتم آمده قرآن رو احترام کنید، آیا این روایات رو مردم کوفه و شام نشنیده بودند؟ اون لحظه‌ای که سر مقدس ابا عبدالله بالای نیزه، صوت قرآن از اون شنیده شد. زید بن ارقم میگه من در قرفه بودم، طبقه فوقانی و بالا، یه وقت دیدم صدای قرآن میاد، این صدا آشناست. اما حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یه وقت نگاه کردم دیدم سر فرزند فاطمه است، رأس قمری زهری، اشبه الناس به رسول الله. همینطور که صدای قرآن شنیده می شود، به حسب نقل یه وقت زینب کبرا خطبشو متوقف کرد، رو کرد به برادر: داداشم ما توهمت یا شقیق فادی، داداش همه مصیبتاتو می دونستم اما هرگز فکر نمی کردم سر بریده تو مقابل خواهر. داداش نگاه کن، دختر کوچولوت داره خیره خیره نگاه میکنه، منو توصیه به صبر کردی، منم صبر میکنم، اما یا اخی فاطمه الصغیره تکلما. داداش دو جمله با دختر کوچولوت سخن بگو، میترسم همینجا روح از بدنش خارج بشه. در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. شاید گفته باشه عمه جان مگه بابام قرآن نمیخونه، چرا سنگش میزنه؟ چرا به لبهای او چوب خیزران